زایمان یا امکان زایمان براش وجود نداره به هر دلیلی، اما همسره، همسری رو نقش رو نباید دست کم گرفت. ما اگر میخواهیم این مرد در داخل جامعه موجود مفیدی باشه، باید این زن در داخل خانه همسر خوبی باشه، ولی نمیشه.
و در جایگاه مادری، زن تجسم ایثار، سرچشمه عشق بیدریق و نخستین معلم زندگی است. کسی که با دستان پرمهرش نهال وجود فرزند را آبیاری می کند و او را در مسیر انسانیت و کمال هدایت می نماید.
در مورد مادری، نقش زن نقش حق حیات جان انسان ها تو مشت مادر هاست. مادر ها حق حیات دارن فرزند. محبتی که خدای متعال در دل مادر نسبت به فرزند قرار داده یه چیز بی نظیره. یعنی هیچ مثلا در هیچ جایی در هیچ عشقی از این نوع نیست، به این کیفیت نیست که اون برادر مادرها مایه ادامه نسلن. مادرها مایه انتقال عناصر هویت ملی هن، افشاننده بذر ایمان در دلها. مادرها هستن که فرزند رو مؤمن بار میارن.
بسیاری از مشکلات جامعه اگر زن در خانواده محترم و مکرم شمرده شود حل خواهد شد.
احترام در چشم شوهر، در چشم فرزند، در چشم پدر، در چشم برادر. زن اگر چنانچه در محیط خانواده محترم و مکرم شمرده بشه، این بخش مهمی از مشکلات جامعه حل خواهد شد.
این تکریم از همان دوران کودکی آغاز می شود. آنگونه که بوسیدن دست مادر تجلی درک عمیق فرزند از جایگاه بیبدیل او باشد. این احترام بنیان خانواده را استحکام می بخشد.
باید کاری بکنیم که بچه ها دست مادر را حتما ببوسند. اسلام دنبال اینه. کمان که در خانواده های مذهبی تر و اخلاقی تر و نزدیک تر به مفاهیم مذهبی اینا مشاهده میشه. فرزندان خانواده نسبت به مادر تکریم داشته باشند. هیچ منافاتی ندارد این تکریم نسبت به مادر با اون حالت عاطفی و خودمانیگری که بین فرزند و مادر وجود داره. هیچ منافاتی نداره. این احترام باید محترم باید باشه زن در درون خانواده.
رهبر شهید ما همواره بر قدردانی ویژه شوهران از همسرانشان تأکید داشتند. ایشان تأکید داشتند که زحمات یک زن در خانه‌داری و تربیت فرزندان جلوه ای از عشق، فداکاری و همراهی است که شایسته دیده شدن و سپاس است.
در خانواده هی گفته میشه نقش زن. دلیلش هم واضحه، چون نقش زن عنصر محوری است در خانواده. اما اینجور نیست که مرد وظیفه و مسئولیت و نقشی نداشته باشه در خانواده. چرا؟ مردای بیخیال، مردای بیعاطفه، مردای عیاش، مردای ناقدردان زحمات زن خانه، اینا به محیط خانه لطمه میزنه. مرد باید قدردان باشه.
روایت وارد شده که مردها به زنهاشون بگن من تو رو دوست دارم، یعنی تسلیم کنن.
نکته حائز اهمیتی که رهبر ما بر آن تاکید داشتند این بود که وظایف خانه به طور مطلق بر دوش زن نیست. ایشان بر لزوم تفاهم و تقسیم مسئولیت‌ها میان زن و مرد در محیط خانه اصرار داشتند، چرا که خانواده عرصه مشارکت و همکاری است، نه تحمیل وظایف یک طرفه. این تفاهم ستون دیگری است برای استحکام بنای خانواده و رعایت کرامت همسران.
بعضیا خیال می‌کنن کار کردن تو خونه وظیفه زنه. نه، وظیفه زن مطلقاً این نیست که تو خونه کار کنه. غذا پختن، رخت شستن، ترتمیز کردن، اینا وظیفه زن نیست. اینا باید تفاهم کنن با هم. مرد و زن باید تفاهم کنن. حالا بعضی از مردا این کارا رو خوشبختانه میکنن، تو خونه کار میکنن، کمک میکنن به زن، متصدی بعضی از کارهای خانه میشن و این جزء وظایف زن نیست. به هر حال این رو همه بدانن.
دین ما مقام زمین قدر والا مادر خونه دار ما اجتماعیه ام البنین ام وهب حضرت زینب جهاد کردم جلوی اصل معاویه.
من همیشه به دوستان و کشاوندان و زنان و اینها میگم برخلاف اون چی که معروفه در بین این دو جنس، اون جنس قوی تر زنه. زنها قوی تر از مردم. زنها میتوانند با تدبیر و با ظرافت مرد رو تو دست خودشون بجرخونه. این هم در تجربه انسان این رو مشاهده میکنه، هم با ریاضهای فکری و عقلی این رو انسان میتوانه اثبات بکنه. این واقعیتی، بله، زنهایی هستن که بی تدبیری میکنن، این کار رو نمیتونن انجام بدن. اما زنی که اهل تدبیر باشه، مرد رو میکنه رام خودش. این مثل این است که یه نفری بتوانه یه شیر درنده رو افسار بزنه سوارش بشه، مثلا فرض بفرمایید. این معناش این نیست که او قوی تر از لحاظ جسمی از این شیر، معناش این است که توانسته این اقتدار معنوی رو کار رو. زنا این توانایی رو دارن، منتها با ظرافت. یعنی ظرافتی که میگیم تنها ظرافت در ترکیب جسمانی و ساختمان جسمانی نیست، بلکه ظرافت در فکر و اندیشه و تدبیر و دستگاه تصمیم گیری است که خدای متعال در زن قرار داده.
این ظرافت اندیشه، این درک عمیق بانوان، تنها به تدبیر در شرایط عادی یا مواجهه با بحران‌های روزمره محدود نمی‌شود، بلکه در بزنگاه‌های تاریخی بزرگ همچون دوران دفاع مقدس به اوج خود می‌رسد. آنجا که زنان نه تنها با صبر و استقامت خود، بلکه با بصیرت الهی و ایمان راسخ نقشی ممتاز و تعیین کننده ایفا کردند.
مادر شهید، مادر دو شهید، مادر سه شهید، مادر چهار شهید، شوفی نیز اینا به زبان آسان میاد. بچه انسان سرما میخوره، دوتا سرفه میکنه، چقدر نگران میشیم. یک بچه انسان بره کشته بشه، دومی بره کشته بشه، سومی بره کشته بشه، شوخیه. و این مادر با همون احساسات مادرانه سالم و جوشان و پرفوران اونچنان نقشی ایفا کنه که 100 تا مادر دیگه تشویق بشن بچه هاشون بفرستن میدان جنگ. این مادران شهدا بودن، همسران شهدا، همسران صبور شهدا، زنهای جوان، شوهران جوان خودشون رو در آغاز زندگی شیرین مورد آرزو از دست بدن. اولا راضی بشن این شوهر جوان بلندش بره جایی که ممکنه بر نگرده، بعدم شهادت او رو تحمل کنن، بعدم افتخار کنن، سرشون رو بالا بگیرن. اینا اون نقشای بی‌بدیله. بعد اونچه که تا امروز ادامه داره، همسری با جانبازان، خانمهایی که رفتن همسر جانبازان شدن داوطلبانه بدون هیچ اجباری، اینا این فداکاری رو کردن.
و در دوران سخت کرونا بار دیگر شاهد استقامت مثال زدنی زنان ایران بودیم. بانوانی که با حفظ کیان خانواده و تحمل دشواری‌ها گذر از آن بحران را هموارتر ساختند.
در این دوران خانه نشینی، اینجا نقش خانواده و حضور خانواده اثر خودش رو نشان داد. به خصوص باید به نقش زن خانواده تکیه کرد و تأثیر بسیار زیادی رو که صبر و حوصله و زحمت کشی و حلم زن خانواده ایفا میکنه در اداره خوب خانواده، این رو حتما بایستی از نظر دور نذاریم.
رهبر ما زنان را به حضور فعال در انتخابات، تحقیق و تأثیرگذاری بر خانواده در انتخابهای درست تشویق میکردند، چرا که توانمندی آنان را در این زمینه ها امری انکارناپذیر میدانستند.
در این قضیه انتخابات که من چند روز قبلم تأکید کردم رو مسئله انتخابات، شما بانوان و خانمهای عزیز میتوانید نقش ایفا کنید. مهمترین نقش شما در داخل خانه است. مادرها میتوانند نقش ایفا کنند، وادار کنند فرزندان رو، همسر رو، برای اینکه در زمینه انتخابات فعال باشند، درست تحقیق کنند. زنها در برخی از مسائل شناخت اشخاص و راهبردها و جریانها دقیق‌تر و ظریف‌تر از مردها نگاه می‌کنند و نقاطی رو پیدا می‌کنند. در شناخت نامزدهای انتخاباتی، در حضور در پای صندوق‌ها، هم در داخل خانه هم در خارج خانه می‌توانید نقشی بازی.
و این باور به توانمندی زن تا بدانجا پیش می‌رود که رهبر ما بر امکان اجتهاد فقهی زنان نیز تأکید ورزیدند. ایشان معتقد بودند که زنان در صورت دارا بودن شرایط لازم می‌توانند به مقام اجتهاد نائل شوند و در مسائل شرعی به ویژه آنهایی که مرتبط با حوزه زندگی بانوان است مرجع تقلید دیگر زنان باشند.
ما مجتهد زن در حوزه یا نداشتیم یا یعنی من یادم نمیاد در دوره سالهای وقتی که تو حوزه علمیه بودیم یادم نمیاد که زنی به مرتبه اجتهاد فقهی رسیده باشه. امروز خوشبختانه زنهایی که مجتهدند به اجتهاد فقهی رسیدن کم نیستند. من حتی معتقدم بسیاری از مسائل زنانه که موضوعش زنان هستند و مردها درست موضوع رو تشخیص نمیدن باید از مجتهد زن تقلید کنن خانوم ها.
رهبر ما با استقبالی صمیمانه از حضور بانوان در مشاغل اجتماعی و مسئولیت های مدیریتی همواره تاکید داشتند که ملاک اصلی نه جنسیت که شایسته سالاری است. ایشان معتقد بودند که زنان با تکیه بر توانایی ها، تخصص و تعهد خود می توانند در پست های مختلف حضوری مؤثر و افتخار آفرین داشته باشند و هیچ مانع جنسیتی نباید سد راه پیشرفت آنان شود.
یه مسئله مشاغل اجتماعی و مدیریت هاست. اینجا هم مسئله جنسیت مطرح نیست. در مدیریت های گوناگون، مشاغل گوناگون اجتماعی دولتی حضور زنان هیچ محدودیتی نداره. ملاک شایسته سالاری است. یه جا هستش که یک بانوی با سواد مجرب کارآمد برای وزارت بهتر از این مردی است که تو این زمینه نامزد وزارت مثلا شد. این زن باید وزیر شد. محدودیتی هم در این زمینه ها وجود نداره. نظر اسلام اینه. بس شایسته سالاری است. البته زن در این مشاغل میتوانه حضور پیدا کنه، اما بایستی جوری باشه که از اون مشغله مهم اساسی زنانه یعنی خانه‌داری و فرزند آوری بایستی محروم نشه.
و هر سال در سال روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها بانوان موفق ایرانی میهمان رهبر خیش بودند. این دیدارها فرصتی بود برای تجلیل از شایستگی ها و شنیدن از بانوان پیشرویی که در عین حفظ هویت زنانه به قله های افتخار دست یافته بودند.
دوربین خبرنگاری را امروز اینجا روشن کردیم. راوی بانوانی شدم که نسبت جنسیت سبب محرومیت برایشان نبود.
مدیر عامل شرکت دانش بنیان نور آبی لیزر هستند. دکتری فوتونیک از دانشگاه شهید بهشتی دارند.
همه اینها که اینجا جمعن سرآمدان جامعه.
ماهواره میسوزی؟
بله به امید خدا.
دانشگاه علوم پزشکی ایران.
مادر و شاعر.
ورزشکار ژیمناستیک هستم.
المپیان تیراندازی با کمان و مدال نقره جهانی دارم.
دارنده اولین مدال طلای جهان در تاریخ موی تای بانوان ایران و ملقب به دختر تاریخ شد.
مجری رسانه ملی و دکترای حقوق زن در اسلام.
گلچینی از ریحانه ها.
مدال آور المپیاد فناوری نانو و برگزیده جشنواره جوان خوارزمی.
جایی که ظرافت با اصالت درآمیخته و نقش زن مسلمان ایرانی را کامل کشیده.
در کنار حفظ حجاب و حیامون تو صحنه های اجتماعی به بهترین شکل حضور داشته باشیم.
ازدواج کرد؟
بله.
زنان مدیر،
رئیس اداره زنان خانواده منطقه 9،
مدیران مادر،
من یه فرزند دارم،
و مادران قهرمان پرور،
مادران شهیدان همیشه سرفراز باقری.
مهمترین نقش را در جامعه دارند، اما اصلی ترین شغل را ساختن خانه آرام می دانند.
مهمترین اثرگذاری که یک زن و همسر می تونه داشته باشه اون آرامشی هستش که توی خونه می تونه فراهم کنه.
فعال در اجتماع اند، اما تأثیرگذار در خانه.
بخشیدن امید، انگیزه و بودن.
نام‌آور کشورند، اما افتخارشان مدال مادری است.
خیلی خوشحالم که در کنار فعالیت‌هام مادری می‌کنم.
اولین اولویتم مادر بودن هست.
و این روایت امروز زن ایرانی مسلمان در جمهوری اسلامی ایران بود.
یک مادر موفق قطعاً نقش آفرینی موفقیت‌آمیزتری در جامعه داره و یک زن موفق در عرصه اجتماعی مادر نمونه‌ای خواهد بود.
فرزندآوری، هم همسری، هم فعالیت اجتماعی چیز بینابین. الگوی سومی که حضرت آقا معرفی می‌کنند، خودمونو باید به اون نزدیکتر و نزدیکتر کنیم.
بهانه بودن زنان نمونه اینجا برای این لحظه بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حتی مهمان هایی که سراسر حسینیه رو از حضورشون یک دست کرده بودن.
زنم لبنان،
از بانوان روحانی جامعه زرتشتی هستم.
سال هاست منتظر امروز بودم. امروز برای من روز ویژه‌ای خواهد بود.
لحجه ها گوی کوشش هاشون میگفت از یک ایران اینجا جمع هم.
از شیراز میگم.
از اشایر استان یزد اومدم.
شهرستان عبرکو منطقه فراقه.
من از شارمال بختیاری اومدم.
استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان.
از دیار شهید سپهبد هاش قاسم سلیمانی عزیز.
اولین بار میام و به شدت 18 ساعت به عشق آقا دیدار آقا اصلا نخوابیدم.
امروز روز تولدمه و این بهترین هدیه زندگیمه که به اینجا دعوت شدم. اومدم حضرت آقا رو ببینم.
این دیدار حالا چند سالیه به یک قرار ثابت سالانه در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تبدیل شد.
و در نهایت وقتی از جایگاه زن، از کرامت انسانی او، از ظرافت اندیشه‌اش و از نقش بی‌بدیلش در خانواده و جامعه سخن می‌گوییم، نگاه همگان ناخودآگاه به سوی والاترین الگوی بشریت به ویژه برای بانوان معطوف می‌شود. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ایشان نه تنها برترین بانوی عالم، بلکه اسوه کاملی هستند که در همه ابعاد زندگی، از همسرداری و مادری تا بصیرت سیاسی و مسئولیت پذیری اجتماعی، سیره و شخصیت او چراغ راهی است برای تمام زنانی که در پی کمال و درک عمیق هویت زنانه در منظومه اسلام هستند. و این الگو همواره مد نظر رهبر شهیدمان بوده است تا نشان دهد زن در نگاه اسلام تا چه حد میتواند در اوج کمال و عزت قرار گیرد.
در زندگی فاطمه زهرا باید دقیق شد، با نگاهی نو اون زندگی رو شناخت، فهمید و به معنای واقعی کلمه اون رو الگو کرد.
زهرا اوج لطف زن در خانه با در خانه اون نور مهر و پیدا، الگوی اسلامی برای زندگی شد. هر خانه ای که آشنا با مهر زهرا.
به نظر من زن مسلمان الگویی بهتر از فاطمه زهرا سلام الله علیها نمیتونه پیدا کنه. هیچ زنی در دنیا نمیتونه الگویی بهتر از او پیدا کنه، چه در دوران کودکیش، چه در دوران نوجوانیش، چه در دوران جوانیش، چه در خانواده، چه رفتارش با پدر، با همسر، با فرزندان، با کارگر تو خونه‌اش، چه رفتارش در عرصه اجتماع، در مسئله سیاست، در مسئله خلافت، یعنی همه اینا الگوست. دختران ما، زنان ما، هم بانوان عزیز جامعه اسلامی ما سعی کنن با همین روحیه، با همین انگیزه،
دنبال فاطمه زهرا حرکت کنن، هم در امر خانه‌داری، هم در امر فعالیت اجتماعی و سیاسی، هم در حکمت و دانش که البته در مورد اون بزرگوار الهام الهی بود، در مورد ما و شما کسب کردنیست، در همه بخش ها اون بزرگوار رو الگو قرار بدیم و قرار بدیم به دنبال.
تویی که نمیشه بخدمت به روایت آلا وفا.
جان عالمی به قربانت ای امام سجاد. هیچ کس گمان نمی کنم مثل امام سجاد برای پدرش عشق ریخته باشه. 35 سال ناله و گریه می کرد برای پدر بزرگوارش آقا ابو عبدالله. یه موقعی با یکی از غلامهاش آمدن بیرونش مدینه، اونقدر حضرت گریه کردن که زمین از عشقهای آقا تر شد. غلام حضرت به حضرت عرض کرد آقا جان وقتش نشده که عشقهای شما تمام بشه. آقا فرمودن وای به حالت، حضرت یعقوب پیغمبر 12 پسر داشت، یکی از پسرهای او غایب شد، کشته نشد، نمرد، فقط میدونست که در جای دیگه هست، زنده هم هست، مفقود شده. از فراق یوسفش اونقدر عشق ریخت چشمهای یعقوب پیغمبر نابینا شد. چطور من عشق نریزم گریه نکنم؟ در یک روز پدرم، برادرانم، عموها، عزیزان ما، بهترین بندگان خدا، عزیزان خدا در یک روز قطعه شدن و کشته شدن.
اگه امام سجاد تا الانم زنده بود همین الان اینطوری گریه میکرد. حسین کشت را بس که عشق میریزی، تو هم مرا بکش آقا که غم خرابم کرد. گر مدد خواهی ز درگاه جلیل، از علی ابن حسین ابن علی، در نمازان گه تو را آید سلام، یاد آری از نماز کربلا.
امام سجاد شنیدید همتون، تو طول اون 34 سالی که بعد از پدر بزرگوارشون و بعد از واقعه کربلا زنده بود، اشک چشمش خوش نشد، دائم اشک می‌ریخت. گاهی موقع‌ها از یه جا رد می‌شد، می‌دید دارن یه گوسفندی رو سر می‌برن، سری می‌رفت جلو و اون قصاب می‌گفت آقا شما که می‌خواید سر ببرید آب دادید؟ آب به این گوسفند دادید؟ اون قصاب می‌گفت پسر رسول خدا، ما مسلمانیم، بالاخره ما هم می‌دونیم باید آب بدیم به حیوان قبل بعد ذبحش بکنیم. و من دیدم یه عده که اسم خودشونو مسلمان گذاشته بودن، بین دو نهر آب دجله و فرات، بین دو نهر آب پدرم رو سر بریدن و آب هم بهش دادن. آب بدید، آب بدید.
یه نگاه کرد دید بابا داره یه جوری حرف میزنه، انگار این لحظه لحظه آخره. صدا زد بابا از دادا داداش اکبرم چه خبر؟ ابی عبدالله گفت داداشت رفت، از کی چه خبر؟ یکی یکی اسم برد، یه مرتبه دید هر کیو اسم میبره، بابا میگه به شهادت رسید. یه لحظه صدا زد بابا از عمو عباس چه خبر؟
چند جا حضرت زینب به ظاهر جان امام سجاد رو حفظ کرد، یکی در خیمه شمر ملون قصد کشتن آقا رو داشت. بی زینب بلند شد گفت من نمیگذارم، اول باید منو بکشید بعد یادگار برادرمو بکشید. نگذاشت، قصد کشتن امام رو داشتن. یکی در همین کنار قتلگاه دید نزدیک رو از بدن آقا جدا بشه، آمدن عرضه داشتن آقا جان شما یادگار گذشتگاه هستید، همه عزیزان ما شهید شدن، مرد و بزرگ ما شما هستید، چرا با جان خودتون بازی میکنید؟ فرموده باشن عمه جان مگر نمیبینی اینها بدنهای خودشون رو احترام کردن، نماز خواندن، دفن کردن، اما بدن پدرم، برادرانم، عموها، برهنه و عریان در این دشت کربلا رها شده، گویا این مردم ما را مسلمان نمیدانند.